بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که آیا اگر عبادت یا معامله ای رو شارع حرام کند، مستلزم بطلان اون عبادت و معامله هست یا خیر؟ عرض کردیم که حرمت حکم تکلیفی است، بطلان حکم وضعی است. میخوایم ببینیم که بین این دوتا استلزام عقلی هست یا خیر. وقتی شارع یکی رو حرام کرد، عقل بفهمد پس باطله، مستلزم بطلانه. میفرمان که عبادت با معامله رو جدا باید بررسی کنیم. اول در خصوص عبادت، مثل نماز، مثل روزه، اگر شارع مقدس حرامش کرد، بفرمایید امروز روزه حرام است، مثلا آیا من میتونم در اون روز روزه بگیرم؟ و اگه روزه بگیرم باطله یا خیر؟ چون حرامه. یا بگه نماز از شما الان حرام نماز خوندن، نماز عبادت، شارع حرامش کرده، حالا اگر من نماز بخوانم نمازم باطله یا خیر؟ عقل این بطلان رو میفهمه یا نه؟ میفرمایند که به دو دلیل میتونیم بگیم که در عبادت وقتی حرام بشه مستلزم بطلانش. دلیل اول اینه که وقتی که عبادت مثل نماز حرمت بهش تعلق گرفت، یعنی این عبادت نهی داره. خب وقتی که یک عمل نهی داره، دیگه امر نمیتونه داشته باشه. چون قبلا عرض کردیم در یک جا امر و نهی با هم جمع نمیشن، محال جمع بشن. شما میگی عمل واحد مثل صلات، این عمل واحد حرمت بهش تعلق گرفت. خب از اون ور وقتی حرمت تعلق گرفت دیگه امر ندارد. وقتی حرمت تعلق گرفت امر نمیتونه داشته باشه، چون حرمت تعلق گرفت این نهی داره. وقتی نهی داره دیگه امر نداره. خب عبادتی که امر ندارد ما انجام بدیم باطله. مولا میگه من به این عبادت امر نکردم، که حرامش کردم. ولذا عبادتی که نهی داشته باشه امر نداره، امر نداشته باشه اگر این نماز ما بخونیم این معجزه نیست، کافی نیست، یعنی باطله. خب اگر کسی بیاد بگه که خب امر ندارد ولی چه اشکال داره ملاک داشته باشه، ما عرض کردیم که احکام مبادی داره. مثلا چیزی حرام شد پشت سرش بغضه و پشت سر بغض مفسده است. اینا مبادی حکمه. وقتی یک عملی مفسده مولا درش ببینه، نسبت بهش بغض پیدا میکنه، بعد نهی میکنه، حرامش میکنه. پشت سر امر که همون ازش وجوب برداشت میشه، وقتی مولا یه چیز رو امر کرد یعنی واجب کرد، یعنی نسبت به او اراده داره. چرا اراده داره؟ چون مصلحت داره، مصلحت و ملاک. خب کسی ممکنه بیاد بگه که این نماز وقتی حرام شد امر ندارد، اما ملاک ممکنه باشه، مصلحت ممکنه داشته باشه. ولذا شما وقتی که نماز خوندی مصلحت به دست آوردی. وقتی مصلحت به دست آوردی یعنی باطل نیست دیگه، گرچه امر نداره ولی مصلحت شما به دست آوردی. اگر کسی هم چه حرفی بزنه، جوابش اینه که ما وقتی میگیم که این نماز نهی داره، به دنبالش امری ما درش نمیبینیم. وقتی امر نداره شما کجا میفهمی که مصلحت و ملاک داره؟ ما وقتی میتونیم بفهمیم که یک عملی مصلحت داره که امر داشته باشه. وقتی امر داشت میگیم خب شاهره چرا امر کرده؟ چون این عملو دوست داشته. چرا دوست داره؟ چون مصلحت و ملاک داشته. ما از پایین به بالا حرکت میکنیم. وقتی در عالم اثبات میبینیم که ما مولا به یه چیزی امر کرد، از این کشف ملاک میکنیم به مدلول التزامی خطاب. مثلا مولا وقتی به من امر میکنه میگه اقیم الصلات، اقیم الصلات، این امر دیگه. من میگم از این که مولا به من خطاب کرد اقیم الصلات، امر به نماز کرد، معلوم میشه نماز رو دوست داره. چرا دوست داره؟ به خاطر ملاک و مصلحت داره. و لذا اقیم الصلات مدلول مطابقیش که ازش استفاده میشه مستقیما وجوب نمازه. شما میگی لازمه ی وجوب نماز بودن مصلحت، بودن ملاکه. و لذا از بودن اقیم الصلات که امره، یه مدلول مطابقی کشف میکنید که وجوب نماز باشه، یه مدلول التزامی که وجود ملاک باشه. حالا فرض بحث ما اینه که این امره نیست، این وجوبه نیست، مدلول مطابقی نیست. چطور مدلول التزامی باشد؟ چطور ملاک رو شما بتونی کشف کنی؟ وقتی که امر نیست، راهی ما برای کشف ملاک نداریم. پس نمیتونیم بگیم به ضرس قاطع ملاک هست، نمازمون درسته. نه، شاید ملاک باشه، شاید نباشه، شاید هم که فایده ای نداره. پس این دلیل دوم برای اینکه وقتی عبادتی حرام شد امر ندارد، امر نبود ملاک هم نمیشود فهمید هست یا نه، پس طبیعتاً این عبادت باطل است. اگه کسی بخواند حجتی براش نداره، چون امر ندارد، باطل خواهد بود. این برهانی که آوردیم در واجب هم تعبدی جاری میشه هم توسلی، چون میگیم وقتی عبادتی حرام است امر ندارد. حالا اون امر چه امر تعبدی باشد چه امر توسلی باشد، ما واجب تعبدی داریم، واجب توسلی. واجب تعبدی واجبی است که قصد و قربت شرط صحتشه، مثل نماز. واجب توسلی واجب عمل، اما قصد و قربت شرط صحتش نیست، مثل دفن میت مسلمان. واجبه ولی قصد و قربت نکنی باطل نیست، شرط صحتش اصلا نیست. خب بالاخره ما میایم میگیم که این واجب چه تعبدی چه توسلی اگر در جایی حرام شد دیگه امر نداره. حالا امرش میخواد تعبدی بوده باشه، توسلی بوده باشه، نداره، امر نداره، یعنی اگر انجام بدیم باطله، یه عمل بی امره. دلیل دوم کسانی که میگن عبادتی وقتی حرام شد اون عبادت باطله اگه انجامش بدیم، اینه که میگن وقتی عبادتی حرام شد یعنی نهی داشت، نهی تحریمی، یعنی اون عبادت مبغوض شارعه. عرض کردیم که پشت سر حرمت بغضه، پشت سر بغض مفسده است. و وقتی که نماز رو شارعه میگه در این لحظه من اصلا نماز رو نمیخوام، حرامش کردم، حق نماز خوندن نداری، یعنی نماز خواندن تو برای من مبغوضه، من بدم میاد من مولا. وقتی که نماز مبغوضه، با عملی که مبغوضه قصد قربت ممکن نیست. و وقتی که شما در عبادت واجب تعبدی قصد قربت نتونی بکنی، عمل صحیح نیست، چون واجب تعبدی شرط صحتش قصد قربته. خب عملی که مبغوض مولاست و نهیش کرده، با عملی که مولا بدش میاد نمیشه قصد تقرب کرد. یه عملی رو مولا بدش میاد، من بگم این کارو میکنم که به تو تقرب پیدا کنم، محبوب تو باشم، نمیشود با عملی که مبغوض محبوب مولا قرار گرفت و تقرب به رحمت الهی پیدا کرد، نزدیک به مولا شد، امکان نداره. پس این برهان میگه عملی که عبادتی که نهی تحریمی دارد و حرام است یعنی مبغوضه، عملی که مبغوضه باهاش قصد قربت ممکن نیست. خب عبادت اگه قصد قربت ممکن نباشد باطل است، چون قصد قربت شرط صحت عبادته. البته این برهان دوم با برهان اول فرقش اینه که این فقط در واجب تعبدی میاد، فقط در واجب تعبدی جاریه این برهان دوم. فرقشون در اولی میگفتیم که عبادتی که نهی داره امر نداره، حالا امرش تعبدی باشه توسلی باشه فرق نداره، امر نداشت انجام دادنش باطله. اما در دومی میگیم نه، عبادتی که نهی داره یعنی مبغوضه، وقتی مبغوضه یعنی قصد و قربت نمیشه کرد، قصد و قربت نکردی عبادت صحیحه. خب این در واجب توسلی که ممکن نیست، چون در واجب توسلی اصلا قصد و قربت شرط صحتش نیست، پس فقط در واجب تعبدی پیاده میشه. این در خصوص عبادات. اما در معاملات وقتی معامله ای رو شارع حرام کرد آیا مستلزم بطلانش هست یا خیر؟ عرض میکنیم که در معامله دو حیث و دو جهت، دو چیز وجود داره ما باید مورد توجه قرار بدیم. معامله، یه سبب معامله داریم در معاملات، یک سبب معامله، دو مسبب در معامله. این که میگید معامله ای رو شارع حرام کند آیا سبب معامله رو حرام کند، این منظورتونه، یا مسبب در معامله رو حرام کرده باشد، این منظورتونه؟ میگید معامله ای رو شارع حرام کند آیا مستلزم بطلان اون معامله هست یا نه؟ میگه خب معامله یه سبب داره یه مسبب داره، کدومش رو شارع حرام کند؟ سبب در معامله چیه؟ مثلا این ایجاب و قبول، اون صیغه ای که در معامله خونده میشه، مثلا بایه میگه بعتو، مشتری میگه اشتریتو، این صیغه ای رو که به کار میبرن بعتو و اشتریتو، اینو میگن سبب معامله، یعنی به وسیله جاری کردن این صیغه و این ایجاب و قبول میخوان معامله رو محقق کنن دیگه، این سبب تحقق معامله است دیگه. پس این سبب همون میشه ایجاب و قبول که به وسیله او معامله رو میخوایم ایجاد کنیم، در واقع میخوایم ملکیت رو ایجاد کنیم، نقل و انتقال رو ایجاد کنیم. خب مسبب چی میشه؟ همون نقل و انتقال، همون حصول ملکیت جدید. مثلا کتابی به شما میدم و ثمنشو میگیرم، میگم بعتو الکتاب، شما میگی اشتریتو، شما ثمنم بهم میدی، ملکیت من نسبت به ثمن حاصل میشه، منم کتاب به شما میدم، ملکیت شما بر کتاب ایجاد میشه. این نقل و انتقالی که انجام شد، این ملکیتی که محقق شد، این ملکیت مسبب از همون ایجاب و قبوله. ایجاب و قبول بعتو اشتریتو گفتیم، این ملکیت جدید ایجاد شد. حالا شعاره که میگید حرام کرد، این ایجاب و قبول رو حرام کرده باشد یا مسبب رو حرام کرده باشد، یعنی مثلا تحقق ملکیت رو در اینجا به ما اجازه نده و حرام کنه، اینا رو باید جدا بررسی کنیم. میگیم اگر شعار مقدس سبب معامله رو حرام کنه، یعنی به ما بیاد بگه من حرام کردم این صیغه رو اینجا به کار ببرید، این صیغه رو به کار نبرید، الان ایجاب و قبول نخوانید، ببین نهیشو بیاره روی ایجاب و قبول، بیاد بگی این سبب معامله رو الان به کار نبرید، این صیغه رو به کار نبرید، حق ندارید، نهی آورده رو ایجاب و قبول و ایجاب و قبول رو حرام کرده. حالا که ایجاب و قبول حرام شد، آیا مستلزم بطلان این سبب هست یا نه؟ وقتی میگیم که سبب باطل باشه، منظور اینه که این یعنی نافذ نباشه. بطلان در عبادت با بطلان در معامله عرض کردیم که با هم فرق دارن. بطلان در عبادت یعنی که این کافی نیست، مجزی نیست، باید عملت رو اعاده کنی. اما بطلان در معامله یعنی سبب اثر نداره، نافذ نیست. خب میگیم اگر سبب معامله حرام باشد، ما به عقلمون که مراجعه میکنیم، عقل نمی فهمد حرمت سبب در سبب معامله مستلزم عدم صحتشه، مستلزم بطلانه، نمی فهمد مستلزم صحته و مستلزم نفوذه، هیچ کدومشو نمی فهمه. یعنی ما ایجاب و قبولی که حرامه به کار ببریم ممکنه نافذ باشه و به دنبالش ملکیت حاصل بشه، ممکنه نافذ نباشه و به دنبالش ملکیت محقق نشه. هر دو ممکنه. یعنی عقل ما نمیگه که حتما این مستلزم بطلانه یا حتما مستلزم صحته. خب ممکنه بگید که مگه میشه سبب را شارع حرام بکند ولی ما این سبب را گوش ندیم و به کار ببریم نافذ باشه و به دنبالش مثلا ملکیت اون اثره بار بشه؟ میگه چرا ممکن نیست؟ مثلا صیغه زهار رو شارع مقدس حرام کرده که در جاهلیت وقتی میخواستن خانمی رو طلاق بدن یه لفظ زیره به کار بردن، نظیر این که انت علیه که زهر امی، این صیغه رو به کار میبردن و بین زن و شوهر بینونت و جدایی حاصل میشد و یه خانم براش حرام ابدی میشد. این برای جدایی این صیغه رو به کار می‌بردن، برای طلاق این صیغه رو به کار می‌بردن. خب شارع اومده این صیغه رو حرام کرده، گفت حق ندارید برای طلاق خانم و جدایی و بینونت بین خودتون بین زن و شوهر این لفظ رو به کار ببرید، این لفظ رو شارع حرام کرده. با اینکه شارع این سبب رو حرام کرده، این صیغه رو حرام کرده، ولی اگه کسی گوش نده و این صیغه رو به کار ببره برای طلاق، جدایی حاصل میشه. این صیغه زهار رو به کار ببره، جدایی حاصل میشه با اینکه سبب حرامه. پس میشود سببی حرام بشود، ولی ما اگر اون سبب به کار ببریم فقط کار حرامی کردیم، ولی اثر خود را بگذارد. میشود اثر خود را نگذارد، یعنی که به عقل مراجعه کنیم نمیتونیم بگیم که سبب حرام شد مستلزم صحته یا مستلزم بطلانه. استلزام عقلی برای هیچ کدوم نیست. این در خصوص سبب معامله. اما گاهی نهی تحریمی و حرمت تعلق میگیره به مسبب در معامله. مثلا شارع بیاد بگه این ملکیت رو الان محقق نکنید، این نقل و انتقال رو الان محقق نکنید، یعنی مستقیما نهی رو نمیاره رو ایجاب و قبول، نمیگه این صیغه رو به کار نبرید، این ایجاب و قبول رو به کار نبرید، میاد رو مسبب، میگه ملکیت رو الان محقق نکنید، این محقق کردن ملکیت رو من حرام کردم. به اصطلاح نهی خورده به مسبب. میفرمایند که ما به عقلمون که مراجعه میکنیم، عقل میگه وقتی محقق کردن ملکیت رو شارع میگه این کارو نکنید، معلوم میشه که اگر ما سبب رو به کار ببریم این مسبب محقق میشه که میگه نکن، چون اگه ناشدنی بود نهی نمیکرد. چرا؟ چون تکلیف باید به مقدور تعلق بگیره. مثلا بنده بتواند یک کاری انجام بدهد، شما میتونی نهیش کنی، ولی نهی معنا نداره. مثلا کسی میتونه حرف بزنه، زبان داره، شما میتونی نهیش کنی، حرف نزن. کسی که میتواند حرف بزند میشه گفت حرف نزن. اما کسی که اصلا زبان نداره، اصلا نمیتونه حرف بزنه، اصلا معنا نداره بیان بگیم حرف نزن. ولی اگه بفهمی، مثلا اگه بگیم نهی کنیم بعد بفهمیم مثلا زبان نداره، میگیم ببخشید من فکر کردم میتونی حرف بزنی. پس نهی از چیزی که مقدور و مکلف نیست لغوه، بیهوده است، معنا نداره. کسی که اصلا پا نداره شما هیچ وقت نهیش نمیکنی، نمیگی بلند نشو. اما کسی که پا داره میتونی نهی کنی، بگی بلند نشو. به اصطلاح نهی و تکلیف، حالا چه امر چه نهی، باید به چیزی تعلق بگیره که اون شدنی باشه. ولی شارع اینجا به ما میگه ملکیت رو اینجا از شما نبینم، ملکیت رو محقق نکنید. عقل ما میفهمه که پس ما میتونیم ملکیت رو محقق کنیم که میگه محقق نکنید. ملکیت هم چجوری محقق میشه؟ با بکار بردن سبب ایجاب قبول. پس از این که میگه ملکیت رو از شما نبینم، معلوم میشه اگه ما گوش ندیم و ایجاب قبول به کار ببریم اثر میکند و به دنبالش ملکیت محقق می شود. درست کار حرامی کردیم و گوش ندادیم، اما اگر گوش ندیم و ایجاب قبول به کار ببریم ملکیت محقق میشه، یعنی اثر خودشو داره. این معناش اینه که نهی از مسبب مستلزم صحت معامله است. این که میگیم ملکیت محقق نکن، معلوم شه که میشه که میگه نکن، ولذا اگه ایجاب قبول به کار ببریم ملکیت حاصل خواهد شد. پس نهی از مسبب مستلزم صحت معامله است، برخلاف عبادات که نهی از عبادت مستلزم بطلان بود، اما نهی از مسبب معامله مستلزم صحت معامله است. نکته ای که در آخر باید تذکر بدیم اینه که بحث ما در نهی تحریمیه. ما یه نهی تحریمی داریم، یه نهی ارشادی، همونطور که یه امر تحریمی، یه امر مولوی داریم، امری که مولوی که برای ازش وجوب استفاده میشه، تکلیف برداشت میشه، یه امر ارشادی داریم. نهی هم همینطور، یه نهی مولوی تحریمی داریم که ازش حرمت برداشت میشه و یک نهی ارشادی داریم. و محل بحث ما نهی تحریمیه، یعنی ما داریم میگیم که مولا نهی از نماز کنه، یعنی نماز رو حرام کنه، یعنی حکم تکلیفی حرمت بده. بعد بحث کردیم که آیا مستلزم بطلان هست یا نه، یعنی حکم تکلیفی حرمت مستلزم بطلان هست یا نه. حرمت از نهی استفاده بشه یعنی نهی مولوی تحریمیه. اما یه نهی داریم، نهی ارشادی، که محل ربطی به محل بحث ما نداره. گاهی مولا نهی میکنه اما ارشاده، یعنی در واقع ارشاد و راهنمایی میخواد بکنه به جزئیت چیزی، شرطیت چیزی، مانعیت چیزی. مثال بزنیم، مثلا شارع مقدس نهی میکنه، میگه لا تأکل ما لا یؤکل لحمه، لا تأکل ما لا یؤکل لحمه. لا مثلا بگیم لا تلبس، مثلا اون جلدشو، مثلا پوستشو نپوشید، یا اینجا میگه لا تسله فی ما لا یؤکل لحمه، لا تسله فی ما لا یؤکل لحمه. این لا تسله، نماز نخونید، نهیه دیگه. این لا تسله که نهیه، این ازش استفاده یا حرمت نمیشه. میگه که لا تسله فی ما لا یؤکل لحمه، در پوست اون حیوانی که حرام گوشته، لحمش قابل خوردن نیست، نماز نخوانید. حالا اگه ما گوش ندیم نماز بخوانیم، کار حرام میکردیم؟ عقابمون میکنن؟ نه. شما هر چند تا نماز میخوایی در اون پوست بخون، به خاطر این عمل عقاب نمیکنن. شما یه نمازی ازتون میخوان، یه نماز رو مثلا تحویل مولا بده، نماز ظهر هست رو تو بخون، بعد بشین تا غروب نماز بخون با اون پوستینی که از حیوان حرام گوشت درست شده، ذکر داری میگی دیگه، ثواب ذکرم بهت میدن. نمیگن که چرا 10 تا نماز با این لباس خوندی، من 10 تا عقاب به تو میدم. نه، معلومش که لا تسله نهی تحریمی نیست، چون نهی تحریمی اونه که به محض این که متعلق نهی رو شما مرتکب بشی عقاب داره. خب نهی خورده به چی؟ اینجا نهی تعلق گرده به صلات، لا تسله، از هیئت لا تسله صيغه نهی حرمت برداشت میشه، حرمت تعلق گرده به این ماده یا صلات. خب اگه نهی تحریمی بود، به محض این که صلات در فی ما لا یؤکل لحمه رو محقق کنی باید عقاب بشی، باید عقاب بشی، 10 بار محقق کنی باید عقاب بشی. مثلا لا تکذب که میگه، لا تکذب نهی از کذب دیگه، مادهش کذبه، هر چند تا کذب محقق کنه به همون مقدار عقاب میشه، 1 دونه 2 تا 3 تا. چرا؟ چون نهی تحریمیه. اما لا تسلف ما لا یؤکل اینطوری نیست، نهی تحریمی نیست، این نهی ارشادیه بهش میگن، نهی ارشادی، ازش حرمت برداشت نمیشه. نمیخواد بگه این صلات شما حرامه، محقق کنی عقابت میکنه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که لا تسلفی مالا یوکل لحمو، میخواد ارشاد کنه به این که این لباس مانع نمازه. پس نهی ارشادیست، ارشاد به مانعیت اون لباسیست که از حیوان حرام گوش درست شده، در واقع ارشاد به مانعیت اون ثوبه، ارشاد به مانعیت این ثوبی که از حیوان حرام گوش درست شده. یا مثلا میگه لا تبع بلا کیلن، لا تبع بلا کیلن، این نهیه. بدون کیل کردن نفروشید. نهیه. حالا اگر من بدون کیل بفروشم، یعنی بیعه بلا کیل انجام بدم، اقابم نمی کنن که، ولی معاملات باطل، ولی اقابی در کار نیست. اگر این نهی تحریمی بود، خب طبیعتاً بیع بلا کیل که متعلق نهیه حرام میشه، کسی که بیع بلا کیل انجام بشه باید اقاب بشه، ولی که مسلمان این نیست. شما بیع بلا کیل انجام دادی، نقل و انتقال انجام نشده، ولی اقابت نمی کنن که چرا شما در طول عمرتون 100 تا بیع بلا کیل انجام دادی، 100 بار اقاب باید بشی، این حرفا نیست. این ارشاد است. یعنی بدون کیل نفروش، یعنی میخوام بگم که کیل کردن شرط صحت بیعه. پس در واقع لا تبع وقتی گفته میشه، عرف اینطوری میفهمن که بله در بیع شرطش کیله، کیل کردن شرط. یا مثلا میگه لا تصل بلا طهارت، نماز نخوان بدون طهارت. خب این معناش این نیست که اگه من نماز بدون طهارت بخوانم به خاطر این کار من منو عقاب کنن. شما 100 تا نماز بلا طهارت هم بخونی، عقابی در کار نیست. ذکرم که گفتی، ثواب هم بهت میدن. به خاطر 100 تا نماز بدون طهارت عقاب در کار نیست. و حالا که اگه لا تصل بلا طهارت نهی تحریمی بود، اصلا صلات بدون طهارت حرام میشد. حرام بشه، کسی که حرام مرتکب بشه عقاب باید بشه. ولی که ما اینجوری استفاده نمی کنیم از لا تصل بلا طهارت، بلکه این ارشاده. یعنی می فهمیم که لا تصل بلا طهارت ما رو راهنمایی می کند به این که طهارت شرط صحت نمازه، شرط ارشاد به شرطیت. یا وقتی ارشاد به جزئیات هم گاهی است، میگه لا تصل بلا رکوع، بدون رکوع نماز نخوان. این نهی تحریمی نیست که من اگه نماز بدون رکوع بخوانم عقاب بشم، نهی ارشادیه. یعنی ارشاد میکنم که من رکوع رو جزء نماز میدانم، ارشاد به جزئیته. پس گاهی نهی ارشاد به جزئیته، ارشاد به شرطیته، ارشاد به مانعیته. خب کسی این نهی رو، این ارشاد رو بهش ترتیب اثر نده، مسلما عملش باطله. این اصلا محل بحث ما نیست. به خاطر اینکه وقتی میگه که لا تصل بلا رکوعن، یعنی رکوع جزء نمازه، حالا من نماز بدون رکوع بخوانم عقاب نمیشم، اما نمازم درست نیست. چرا؟ چون جزء نیست. وقتی جزء نباشه نماز باطله. یا میگه لا تصل بلا طهارتن، نماز بی طهارت نخوان. حالا من به این ارشاد گوش ندم، نماز بی طهارت بخونم، خب نماز من شرط نداره. شرط نبود، نماز که مشروطه مشروطم نیست. پس اگر نماز من باطله به خاطر شرط نداره، اگر نماز من باطله به خاطر که جزء نداره. یا میگه لا تصل فی ما لا یوکل لحمو، حالا من بیام در این لباسی که از حیوان حرام گوشت درست شده نماز بخوانم، نمازم باطله. چرا؟ چون مانع دارد، مرکبی به نام نماز مانع داشته باشه، شرطی نداشته باشه، جزئی نداشته باشه، خب مسلماً باطله. این دیگه محل نزاع ما نیست. محل بحث ما جایی است که از نهی تحریمی باشه، ازش حرمت عمل استفاده بشه، حرمت عبادت استفاده بشه، حرمت معامله استفاده بشه. بعد بیایم بگیم که آیا این حرمت مستلزم بطلان هست یا نه. پس یه حرمتی باشد و هم خب این عقل استلزام بین این حرمت و بطلان میبینه یا نه. ولی نهی ارشادی از محبس ما خارجه. تطبیق عبارت انجام بشه. اقتضاء الحرمت للبطلان، آیا حرمت یک عملی مستلزم بطلان اون عمل هست یا نه؟ هل حرمت العبادت تقتضی بطلانها؟ آیا حرمت عبادت وقتی عبادتی رو مثل نماز رو شعار حرام کرد، نهی تحریمی بهش تعلق داد، آیا مستلزم بطلان اون عبادت هست یا نه؟ حالا معنای بطلان عبادت چیه؟ حرمت عرض کردیم حکم تکلیفیه، بطلان حکم وضعیه. پس عقل وقتی حرمت عبادت دید میفهمد که باطله یا خیر. باطله یعنی چی؟ بطلان عبادت معناش اینه، به معنا لزوم اعادتها و قضائها. وقتی میگیم عبادت باطله، یعنی لازم اعادش کنی اگه وقت هست، اگه وقت گذشته قضاش کن. سوال دیگه، و هل حرمت المعامله تقتضی فسادها؟ آیا وقتی معامله ای رو شارع حرام کرد، آیا مستلزم فساد و بطلان معامله هست یا نه؟ حالا بطلان معامله با بطلان عبادت فرق داره. بطلان معامله یعنی چی؟ به معنا عدم ترتب و اثر ها علیها. وقتی میگن معامله باطله یعنی اثر معامله بر معامله مترتب نمیشه. هر معامله یه اثری داره، مثلا بی اثرش نقل و انتقاله، نقل و انتقال حاصل نشد، یا اجاره یه اثری داره، یا مثلا نکاح یه اثری داره. اون وقتی میگن باطله این اثری که توقع دارید حاصل نشد. ول جواب، اما به نسبت الى حرمت العباده فهی تقتضی بطلان حال وجهین. اما نسبت به حرمت عبادت، وقتی شعار عبادت رو حرام کرد، میگیم بله این مقتضی و مستلزم بطلان عبادت به خاطر دو وجه، دو دلیل داریم. یک، ان لازم حرمتها عدم شمول الامر لها لامتناع اجتماع الامر و النهی و مع عدم شمولیه لها لا تکون مجزیه و هو معنی البطلان. لازمه ی حرام بودن عبادت اینه که امر شامل این عبادت نشه. وقتی عبادت حرامه یعنی نهی داره، نهی داره، این امر نداره. چرا؟ به خاطر که اجتماع امر نهی محاله. وقتی عبادت نهی داره دیگه چطور امر داشته باشه؟ خب با وجود عدم شمول امر لها نسبت به اون عبادت، وقتی عبادت دیگه امر شاملش نمیشه، دیگه این عبادت کافی نیست، مجزی نیست، کافی نیست. و هو معنی البطلان، معنی بطلان همین، یعنی این عبادت، این نمازی که خوندی کافی نیست، باطل. انقیل، اگه بگید خب عبادت امر نداره اما ممکنه ملاک داشته باشه، خب عملی که مصلحت و ملاک داره شما انجام بدی، مصلحت رو به دست آوردی، وقتی مصلحت رو به دست آوردی دیگه دوباره انجام دادن معنا نداره که، اعاده معنا نداره که، قضا معنا نداره که، دیگه مصلحتی از دست نرفته که. انقیل ان عدم شمول الامر لها لا یدل علی فقدان حال الملاک. اگر گفته بشه عدم شمول امر نسبت به این عبادت، حالا امر نداره، این نبودن امر دلالت نمی کند بر فقدان اون عبادت نسبت به ملاک. امر نیست اما ملاک ممکنه باشه. فلعله ثابتون، شاید ملاک هست. فتق صحیحتن به واسطته، پس عبادت شما صحیحه. چرا؟ به واسطه بودن ملاک. وقتی عملی رو انجام دادی ملاک داره، خب ملاکشو به دست آوردی دیگه، حالا گیریم امر نداشته باشم. قلنا، میگیم صرف احتماله، ان مجرد احتمال ثبوت الملاک لا یکفی للحکم بالصحه. صرف بودن احتمال بودن ملاک کافی نیست برای حکم به صحت عبادت. شما احتمال میدی شاید ملاک باشه شاید نباشه، باید یقین داشته باشی ملاک هست. بل لابد من احراز ثبوته، ناچارن باید ما احراز کنیم، یقین پیدا کنیم به وجود ملاک. چطور میتونیم یقین پیدا کنیم؟ از طریق بودن امر. و فرض اینه که امر نیست، ولا طریق له الا الامر. ما طریقی برای اثبات ملاک نداریم جز بودن امر بر عبادت. وقتی نماز امر داره میتونیم بگیم مصلحت پس داره، ولی مفروض عدمه. فرض اینه که این عبادت امر نداره، چون نهی داره دیگه امر نمیتونه داشته باشه، اجتماع امر نهی ممکن نیست، پس ملاک هم قابل اثبات نیست. پس عبادت نه امر داره نه ملاک قابل اثباتی، پس عبادت باطله. دلیل دوم، انه مع حرمتها تكون مبغوزه للمولا فلا يمكن التقرب بها حتی مع فرض وجود الملاک فيها. این دلیل دوم میفرمایند که خب عبادت نهی داری یعنی مبغوزه، چیزی عبادت مبغوز بود یعنی دیگه قصد قربت ازش باش نمیشه کرد. عبادت که قصد قربت نداشته باشه باطل، حالا گیریم مصلحت هم داشته باشه چه فایده داره؟ ملاک هم باشه چه فایده داره؟ شما وقتی نمیتونی قصد قربت کنی باطله دیگه. انه مع حرمتها یعنی با وجود حرمت عبادت تکون مبغوز للمولا، دیگه این عبادت مبغوز مولاست، مولا نسبت به این عبادت حرمت داره یعنی بغض داره. فلا یمکن تقرب بها، پس تقرب به این عبادت ممکن نیست، یعنی قصد قربت نمیشه باش کرد. حتی در فرض وجود ملاک در اون عبادت، حتی من فرض وجود الملاک فیها در اون عبادت، گیریم ملاک هم باشه، وقتی قصد قربت نمیتونی بکنی عمل باطله، چون عبادت قصد قربت میخواد. حالا این دو دلیل فرقشون چیه؟ الفارق بین الوجهین، ان الثانیه خاص بالواجب التعبدی بینما الاول و یعم الواجب التوسلی، فارق بین دو وجه، این دو دلیل فرقشون اینه، دومی فقط مخصوص به واجب تعبدیه، چون گفتی عبادتی که نهی دارین مبغوزه، وقتی مبغوزه قصد قربت نمیشه کرد پس باطله. قصد قربت مال واجب تعبدیه دیگه، در واجب تعبدی قصد قربت شرط صحتشه، اینجا نمیشه قصد قربت کرد پس شرط صحت نیست پس باطله. بینما الاول یعم الواجب التوسلی، در حالی که اولی اون دلیل اول که میگیم عبادتی که نهی داره امر نداره، حالا اون امره میخواد تعبدی باشه میخواد توسلی باشه پس هر دو رو شامل میشه، در حالی که دلیل اول شامل واجب تعبدی و توسلی هر دو میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.